شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دانش معتمدی در تهران هستیم. آقای معتمدی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من سلام عرض می‌کنم به همه شنوندگان عزیز رادیو آزاد. سلام می‌کنم درود می‌فرستم به همچنان در راه تعمیق عدالت عمومی اجتماعی و بهبود شرایط حقوقی برای اینکه سختی‌ها و دشواری‌های بسیاری براشون وجود دارد.
جناب معتمدی، با توجه به اشکال ارتباطی که صدای شما باز هم در همین آغاز این گفتگو قطع و وصل میشه، البته با توجه به این که در سیستم ارتباطی تلفنی و همینطور اینترنتی به شدت دچار اختلال است، میخواستم محبت کنید در مورد مسائل امروز ایران و به ویژه در مورد 18 تیر و اینکه این گونه حریم و حرمت دانشجویان و دانشگاه رو بار دیگر مورد تجاوز و یورش قرار دادند و عزیزان بسیاری رو دستگیر کردند. میخواستم در این مورد برای شنوندگان عزیز نظرات خودتون رو بفرمایید.
قسمت بزرگوار که قبل از هر چیز آغاز میکنم به نام گردان بزرگ ایران آفرین و شکر کنم از این که من در هر شرایط سختی که پیش میاید یک موقعیتی فراهم میکنه تا اون حسابست بخشان ایرانی ما از میان این سختی‌ها همچون مرواریدی که از میان زغال من خودش رو نشون میده دیده بشه. این روز ما اجازه بگم یک خبر مهمتری که من قبل از همه بگم تا از خودم عرفه این هستش که آقای دکتر علیرضا جمشیدی که در حقیقت سخنگوی قوه قضایی هستند مصاحبه ای داشتن با مطبوعات و اعلام کردن که رسمی خبر قلوم به بخور با تشمیل درخدت رو تایید کردن و همینطور خبر دادن که دیروز 16 نفر بازداشت شدن در دو مرتب. یک بار صبح دارد که اون 6 نفر نمایندگان دانشجویان در دفتر تحصیل برسد دست شده از بازداشت نفر دیگه. خود این مصاحبه به تنها بیانگر بسیاری از چیزها در مورد فجایعی که ما در روز زندگی میکنیم. اولا که ایشون مصاحبه خودشان رو با خبر شروع میکنن، بعد میدون سراغ اینکه به زودی قرار است 20 نفر به اتهام تجاوز به نوامیس مردم، تجاوز به حدود و مقررات اداری، تجاوز به عنف لواط، اینها ظرف چند روز آینده اعدام بشن. البته در خصوص اینکه آیا این اعدام علنی است یا پنهانی انجام بشه چیزی نگفتن. شما ببینید درست در کنار خبر دستگیری و سرکوب دانشجویان خبر اعدام به اصطلاح اشرار رو این آزمانی به بطرح می کنند. این رو به ساتش اول انقلاب می دادن چون مخالفتون هست که انقلابی رو که دستگیر می کنند در کنار فواهد و کسانی که داشتن در مناطق
جناب معتمدی صداتون مرتب قطع میشه. اگه امکان داره لطف کنید این جمله آخریتون یک بار تکرار بفرمایید.
در سال 1358 خوبی هر صدا؟
بله بله.
یادتون هر سال 57 و 58 یکی از تاکتیک های دادستانی انقلاب اون زمان بود که آقای خلخاله معمولا احکام اعدام رو اینجور دستور اجرا میدادن که مثلا کنار چند نفر از انقلابیون دست کسان برحال مخالف بودن را منتقد بودن چند نفر از وابستگان رو به جیم گذاشته و بعد چند نفر از فعالیش رو با هم نجام می کردن.
بله.
و به این ترتیب شده می دادن که به هیچ عنوان در زیدیت این ها هیچ حد و مرزی و حریمی برای شخصیت انسان ها وجود خالقی نداره. امروز بعد از 28 سال می بینیم همون فرمول دقیقا داره اجرا میشه. کسی که مثلا دکتر هست، حالا من این همچون دامپزشک یا هرچه که هست و حال عنوان دکتر عنوان عزیز و محترمی
بله
عنوان سخنگوی قوه قضاییه خبر سرکوب دامپزشکان با خبر اعدام به اصطلاح پیشتاری که اتهامشون تجاوز به عنف بوده رو با هم اعلام میکنه.
بله.
و بعد در مورد دانشجویان دستگیر شده دیگه اونها به استناد به مواد 610 و 500 قانون مجازات اسلامی دستگیر شدن. یک سنگ رخسار سفر میدهد اسلحان.
بله.
اما به این استناد از میروز 18 تیر ماه.
جناب دانش، اولا این خبر رو در صدا و سیما به طور کلی سانسور کرده بودند و به همین حداقل هم پخش نشد، فقط در مورد دو ایرانی که مقیم خارج هستند و در ایران دستگیر شدند مطالبی گفته شد. نکته دیگه این که این آقای دکتر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در مصاحبه مطبوعاتیشون که شما هم بهش اشاره کردید به نقل از ایسنا فرمایش کردن که در اقداماتی که روز گذشته صورت گرفت در یک فقره 6 نفر و در یک فقره 10 نفر که هیچ کدام دانشجو نبودند، وی اتهامات این افراد را شرکت در تجمعات غیرقانونی و تبانی برای اقدامات غیرقانونی و بحث‌های مربوط به مسائل امنیتی برشمرد که به استناد مواد 610 و 500 قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است. سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این افراد همکنون در بازداشتگاه هستند گفت پرونده این افراد در حال بررسی است. واقعا که زهی بر این همه بی‌شرمی وقاحت رو ببینید. اما جناب دانش، در تایید فرمایشاتون در پی این هجوم نیروهای امنیتی به دفتر سازمان اداره تحقیق وحدت و با شلیک تیر هوایی و اعمال خشونت و شکستن درها به گونه‌ای شدید بوده که مردم منطقه با نگرانی در محل حاضر میشن و جویای دلیل این حمله میشن. بعد نیروهای امنیتی با نهایت بی‌شرمی و وقاحت خودشون رو مأمورین مبارزه با مواد مخدر معرفی میکنن که اومدن ادعای قاچاقچی رو بگیرن.
همینطوره و افسوس کردم اینها نشان میدهد که دستشون خالی است. بنده به عنوان کسی که خودم سابقه فعالیت در حوزه قضایی و دادستانی دارم و بازپرس بودم، اینو به صراحت به شما عرض میکنم، وقتی که یک مقام قضایی دستش خالیه برای برخورد با یک متهم، دقیقا شیوه که در هر چیز در دو اصل متکی، اول پنهان کردن خالی بودن دست او، نداشتن چیزی علیه متهمی که روبروشه، و دوم مرعوب کردن اوست. این یک شیوه جاری و در واقع تکنیکی مثل دستبند زدن یا حالا خوب دستش برمیگرده به اینکه شما به چه غریبی با چه کسی اینجور رفتار میکنید.
بله.
با شما بر اساس یک زن یک کسی رو سوزن، یک کسی رو بازداشت، باید هنر از این باشه که با گفتگو به قول معروف روزه کپ زدن یا یک دستی زدن همه چی رو در بیاری. وقتی که اینها اینجور میریزن در برخورد با عده دانشجوی سلجو، اینها هیچ کدام سابقه شرارت تخلف ندارن و تدار جزه بهترین دانشجویان دانشگاه هستن که دوست برخورد میکنن میکنن نشان میده که برون احساس بگی بودن و توی دستی میکنن چون فرض فرمود اگر که از قرار بروی دانشجویی عنوان مقام قدری برخورد بکنن یقین داشته باشن که این تروریسته که دانشجوی با القاعده ارتباط داره از آدم های مرتدا صدره پس های محکمی داشته باشه گذرین نمیبینن که به این آدم چشم بند بزن به تو خیابون موقع بازداشت کردنش یا سر محل کارش اصلا فرض بفرمایید پرونده کشی میکنه در کار بدارم آقای میشه دارم کاره قاچاقچی مواد مخدر در نهاد اختخاص حکممو نشون میدم اکثرا رو میدم رو پیشنهادش که تو تروریستی من بازداشت دونه به جرم این خلقی به این حکم فرارم بکن تاش برخصاد بکنم. ولی وقتی که با یک فردی مثل نویسنده یا مثلا یک دانشجو یه آدمی که اینها سنفی مبارزه میکنن و مبارزشون کاملا دموکراتیک به حرفی هم که میزنن حرف غیر و غلایی نبود. من از دوستان خودم در وزارت آموزش عالی عرض کردم که خاک بر سر رئیس این دانشگاه میکنن. چرا؟ گفتم من اگه جای اون بودم میرفتم به این دانشجوها اصلا پلاکارد سفید میبردن قلم مو و تنگ هم میبردن اون هم بچه ها دید همه با هم دیگه یک پلاکارد بزرگ در محکوم کردن واقعی 18 تیر ازاد رخص درش بنویسید. شما اگر راست میدید حتی رهبر جمهوری اسلامی محکوم کرد این کار رو ما خواهدیم حتی فاجعه بشه شکلی بود. خب این نشون میده که حالا شاید به بعضی از عراقی دیگر من همین به اقتصاد محسوسه که امور از کنترل نظام خارج شده. من هیچ ترمیم ندارم سر این که این افرادی که دیستن دارن دانشجویان رو گرفتن اصلا مامورین وزارت اطلاع بوده باشن، مامورین نیروی انتظامی بوده باشن. شما ببینید وقتی که یک عده از خانمهای دانشجوی بسیجی که اینها دیگه به قول معروف گلهای سرسبز و سوگلیهای تشکیلات دانشجوی امروز هستن در یک نقطه این رابطه ای که مورد تایید جمهوری اسلامی ایران هست یعنی اعطای نشان صرف و به اصطلاح شوالیه امپراتوری بریتانیا توسط ملکه انگلستان به آقای سلمان رشدی میرن تظاهرات میکنن فرمانده نیروی ویژه نیروی انتظامی با کار آجر به این خانه همه میکنه. خب اصلا شما ببینید این نشون میده اون شما یادتون هست چند وقتی پیش وقتی که صحبت میکردم در مورد عملکرد نیروی انتظامی و برخوردهایی که در با بدحجابی و اشراد میکردن
بله.
ما شاهد هستیم در آرشیو شما عرایض من هست
بله بله.
گفتم آقا این اصلا حرمت شکلگیره اینها از بین بردن حکومت نیروی انتظامی این لباس لباس مقدسیه لباس پلیس کفن خیلی هاست. ما همین چند وقت پیش 5-6 نفر از بهترین جوانان مملکت ما در مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسیدن. شما چطور به خودتون تخمین در لباس مقدس نیروی انتظامی کارهایی میکنید از حاضریت مسئولیتش قبول بکنید خاک بر سر این فرمانده نیروی انتظامی بکنه که فرمانده نیروی اونچنان آدم روان پریشیه که یادش میره به قباکی طرفه. شما ببینید تو که با مادر خود زنا کنی با دیگران چه ها کنی اینو که در منظر عام جلوی سفارت به انگلستان با پارا آجور به دخترهای محجبه یا دانشجویی که همه شما سر این آقایون جا دارن امیدهای اینو هستن برای اینکه فردا بیان حکومت رو برای اینها اجرا بکنن حمله میکنید. خب شما ببینید در نهان با بچه های مردم چه میکنن وقتی خشونت در رنده خویی سازمان ایران رو پیدا میکنه خیلی ببخشید میشه مصداق اون شعر معروف حافظ که قرضدار بشن میزند همه را کسی مقیم حریم حرم نخواف از ما. آقای احمدی مقدم شما حضور در مورد جمعه تهران به عنوان سخنران پیش از خود نماز جمعه توهین به مردم ما بود. تو باید میرفتی جل به سرت میگرفتی، تو باید میرفتی خودت بار میزدی اگه راست میگی. کده مغزش تو که چی متوقعی؟ چرا تو سه استرسوان ندادی؟ چرا فرمانده کل نیروهای انتظامی استان تهران رو بر کنار نکردی؟ اون سه نفری که تجاوز کردن اون دختر بیچاره در ورامین چی شد محاکمشون؟ این کار میکنی هر آدم عاقلی حتی اگه در قطب جنوب همه عمرش بین پنگوان‌ها زندگی کرده باشه و نظم زندگی اونا رو دیده باشه، این چیزی رو راجعه شما بیشتره که شما از یک پرنده قطب جنوب پستر هستید، نظم اجتماعیتون از اونها پستر. خود بفرمایید ببینم از آبان 58 تا به امروز نزدیک به 28 سال گذشته. سوال من این هستش که چرا دنیا باید به شما اعتماد کنه؟ شما که حتی در درون مرزهای خودتون قادر به کنترل مردم که نیستید، هیچ حتی قادر به کنترل آدمهای خودتون نیستید. نکته دیگر برمیگرد به سابقه تاریخی 18 تیر. صدای من رو دارید که قطع شد.
بفرمایید.
18 تیر علی‌رغم اینکه در ذهن مردم ما عموماً به خاطر 18 تیر 1978 مطرح هست، سابقه بیرونتری داره که کاملا به هم متصله با این سالها. یعنی از هزار رو اولین ویژه تیری که ما داریم ویژه تیری 1359 هستش و داستان کودتای نوجست، و بعد ما 18 تیر 1778 رو داریم، یعنی یک چیز متصله که به تقریبا 19 ساله بعدش.
بله،
داستان کودتای نوجست من لازم یک کوده که شرح کوتاهی ازش بدم چون بعدا در عرایض بنده باز جا پیدا میکنه. کودتای نوجست گزینه اول جهان بود، یعنی قدرت‌های بزرگ در حمایت از نیروهای مخالف جمهوری انقلاب اسلامی برای براندازی انقلاب اسلامی. کمترین دستاورد این کودتا چیزی که اتفاق افتاد، یعنی نابودی نیروی هوایی ما، در واقع بسیار مهلکی به نیروی هوایی ما خود، به روحی نظامی های ما خود، جذب سوء ظن بدبینی رو بین مردم و به خصوص نیروهای انقلابی نهادهای مختلف و عمدتا سپنده در اون زمان قدمان چند سن و سالی بودیم به وجود آورد و مدت ها این سوء ظن مانع از همکاری نزدیک ارتش و سپاه بود. خدا رحمت کنه که اصلا مثل شهید فلاحی، خدمت شما شهید فکوری، شهید کلاهدود، اینها خون دلها خوردن تا توانستن بر این جذب سوء ظن فائق بشن. من در کتاب خودم شیرها و موشا مفصلا این رو توضیح دادم و اینکه این کودتای نوجه هرگز به طور کامل کشف نشد و در انبوهی از دروغ‌های عجیب و اقداقهای بچگانه جریان کشف کودتا و در همطور رغند رسیدگی به اتهامات کسانی که به طور واقعی یا تصادفی در جریان این کودتا قرار گرفتن و با افراد استقاد داشتن، من دو مفصل این رو نوشتم. اول این رو بهتون دیگم مثلا اولین درودی که همطور به کودتای ایجرتی ازادتر کنجاز وجود داریم نفسشون کودتا رو اصلا سپاه کشش نکرد. علیرغم مرتضی رضایی که در اون زمان از فرماندهان سپاه و ظاهرا رئیس اداره اطلاعات سپاه بودن در سال 59 چون آمدن یا فرمانده اشتباه از منه و اعلام کردن که سپاه یک کودتای رو علیه نظام کشف کرده و کلی هم روی مسئله تبلیغات کردن، سپاه کوچکترین اطلاعی از این کودتا نداشت. ماجرا از این قرار است که تعدادی از انقلابیون که بعدها ظرف اعتراض رو داشت به سرپرست حجار یا حتی ایشون موقع دکتر نخت بعدها تحصیلاتش اعلام به سعید حجاری هم کاشانی اسم دقیقه ایشون، یعنی ایشون به محض پیروزی انقلاب با توجه به دوستی و رفاقت نزدیکی با شهید رجایی داشتن و همطور از مبارزان قدیمی سالهای قبل از انقلاب بودن و خبرگی و پختگی عملیاتی و اطلاعاتی بسیار وسیعی داشتن، کما اینکه در سال 62-64 نقش اصلی رو در سازماندهی تشکیلات وزارت اطلاعات دارن، اینها از چند ماه قبل توسط یک خلبانان نیروی هوایی ایران مطلع شده بودند که اقدامات جدی برای انجام یک کودتا وجود داره. پس این کودتا رو هیچ کس کشف نکرد. کودتا توسط نظامیان شرافتمند ایرانی، یکی از خلبانان نیروی هوایی، با دریون گذاشتنش. حالا من داستان مفصل گفتم، این رو به گوش مسئولی نظام میرسونه و ایشون به داخل شبکه نفوذ پیدا میکنه و بیخیلی به آخر ضرر میزنن که تونستن یه تعداد زیادی از کسانی که واقعا دست از انجام کودتا بودن بگیرن، اما متاسفانه به حس بی‌تجربگی و فقدان دانش علمی لازم برای انجام عملیاتی و نبود نیروهای آنجا بسیده در هر دره، حتی اینکه مثلا اسلحه رو درست از شما بگیرن درست به اینکه مثلا عملیاتی مثل تغییر مقابلت رو انجام بدن، تعداد بسیار زیادی از آدم ها بی‌دلیل و حتی غیر موجه دستگیر شدن. مثلا یکی از این فردی که در فرد افراد که در راسته بازی کودتا بود، مثلا فرد بود با در 20 نفر تماس گرفته بود، راجب کودتا فقط صحبت کرده بود. حالا به حساب رفاقت و رودرواسی و اینها، خب بگید فضای پرمنتر بود. مثلا به طرف گفته بود که خب باشه حالا من به خبر میزن. فقط بعد هم آمد و همه اینها رو لو داره. پس اولا سپاه اینو کشف نکرد، دومان اینکه اصولا کشفی وجود نداشت، خود یا در واقع یکی از پرسنل نیروی هوایی آمد این رو مطرح کرد و بعد از حکومت نزدیک خود بچه های ارتش جمهوری اسلامی ایران این کودتا به اصطلاح خونسا شد. اون اتفاقات بدی هم که افتاد، مثل یه تعدادی از اعدام های گتره‌ای و کیلویی که اتفاق افتاد، بعضا تعدادی از خلبان های ما پرسنل فنی ما اعدام شدن و کشور ما از خدمات اونها بعدا در جنگی چند ماه بعد به راه افتاد محروم شده. این دیگه به داستانی داستانی ارتش و آقای ویشهری و بقیه فهمیدن.
بله.
این نکته اول. وقتی که جالبه که در بیان کودت های نوزه یا ریبسای تیر هنگی رومو من سندی رو دیدم، یکی از کارشناسان عالی رتبه اهمیتی ایرانی به نظر از یک کارشناس آمریکایی میگه که یک سوم کسانی که واقعا در طراحی و برنامه ریزی کودتا نقش داشتن هرگز شناسایی نشدن. یکی از این افرادی که به شدت من بهش مظنونم و مدارک تاریخی میدارم حدیث نام منوچهر قربانی فرد، بعد از این کودتا از ایران خارج شد و وارد در قضیه معامله اصلی آقای حاکمی و رسمی جنگ آمریکایی ها که به دروغ یک مدتی اسمش ایران کنسراغ گذاشتن، بعد ایران گیت شد، بعد شد نمیدونم شکست سیاهی آمریکایی ها و همساله هم هیچ کدوم از اینها نیست. آقای منوچهر قربانی فر با لابی مخصوصی که داشت، پنهانی که داشت، با آشنای رفسنجانی تماس گرفت، اعلام کرد که امکان یک معامله پنهانی میان آمریکا و ایران وجود داره که بعد اون داستانی که میدانی پیش میاد که آقای علی هاشمی پسر برادر آقای هاشمی رفسنجانی و فریدون وردی نژاد که رئیس اداره اطلاعات نیروی قدس بود، اینها میروند به کاخ سفید با دونالد ریگان برادر رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا میکنند و اون مذاکرات ننگین و زشت انجام میشه که در اون اینها حتی جاسوسی میکنن برای آمریکایی ها علیه گروه های مبارز حزب الله در لبنان.
بله.
خب این چه داستان عجیب غریبی است.
بله.
آخرین ردی که من از آقای منوچهر قربانی فرد دارم در سفر آقای نهاوندیان هستش که ایشون گرین کارت آمریکا رو دارن و این گرین کارت رو هم با اطلاع مأمور مسئولین امنیتی ما داشتن و تایید کردن، سفر میکنن میرن به آمریکا و در دیداری که با مقامات آمریکا داشتن مجددا آقای منوچهر قربانی فر به عنوان یک رابط ویژه برای انجام مذاکرات پنهانی با طرف امریکا دولت آقای احمدی نژاد معرفی شدن.
بله.
به شما میگم که چه داستان پیچیده پشت این پرده جریان داره. بیایید به تاریخ داستان 18 تیر 1378.
بله.
برای اینکه این داستان رو ما با دقت، چون 8 سال گذشته بتونی بهش اشتراف داشته باشیم، باید چند ماه یا در واقع نزدیک به یک سال از اون برین عقب‌تر. و چند ماهی که سرکوب‌های شدیدی که شروع میشه حدود دو سال قبلش، عده زیادی در داخل کشور ترور میشن که به قتل‌های زنجیره‌ای معروفه. چهار قتل با دستور با موافقت دستورشون ایشون بعداً میده، ولی به پیشنهاد آقای سید مصطفی کاظمی ارسنجانی معروف به موسوی یا موسوی شیرازی که همیدان در زندان هست به چهار بار حبس ابد محکوم شده. ایشون لیستی رو به آقای دوری نجف آبادی نشون میدن. این بسیار دقیق من استدعا میکنم شنونده ها به خصوص کسانی حالها توجه نداشتن دقت کنن، چون دقیقا به کنی جریان کوی دانشگاه مربوطه. هنوز صدای منو دارید؟
بله.
بسیار ایشون میگشد به سراغ آقای دوری نجف آبادی و لیسی رو که تحییم کرده در اختیار ایشون میذاره و میگه که اینها تحقیلات داخلی هستن علیه امنیت و حیات جمهوری اسلامی ایران. و چون شما یک بار گفتید چرا کسی پیدا نمیشه اینها رو بکشه و مملکت رو خلاص بکنه، ما اینها رو حسب وظیفه همون تهیه کردیم و برای اظهار نظر خدمت شما آوردیم. آیا حکم شما هم مثل حکم امام است که هر کس تهدید است علیه امنیت ملی و حیات جمهوری اسلامی ایران او محارب است و باید کشته بشود، بیتونیم که حکم دیگری دارید؟ ایشون میگه که نه، حکم امام و این ترتیب با هم چند کلمه مذاکره فرمان قتل دیر ایشون صادر میکنه.
بله.
چهار نفر به قتل میرسند. مرحوم داریوش فروخر هست، همسرشون پروانه مجد اسکندری هست، آقای پوینده هست و آقای مختاری. گند قضیه که در آمد آقای دوری نجف آبادی موافقت میکنه دو نفر دیگر از اون لیست ترور بشه، یعنی آقای دوانی هستش و همینطور آقای مجید شریف هستش.
بله.
صدای من هنوز؟
بله.
الو چون موقعم خط من قطع و وصل میشه، صدای منو دارید؟
بله بله، خیلی صدا قطع و وصل میشه ولی صداتون رو داریم و منم میون صحبتاتون زیاد صحبت نمی کنم برای اینکه در پیش قطعی بیشتر میشه.
ادباتش که یکی دو نفر رو ایشون موافقت میکنن دقیقا هم حکم میدن که این دو نفر دیگر رو هم بزنید، برای اینکه الان اذهان متوجه وزارت اطلاعات شده و برای اینکه اذهان متوجه سپاه بشه، چون درست مقارن همون ایام آقای رحیم سفری که فرمانده سپاه بود ایشون سخنرانی میکنه در یک جایی و تهدید میکنه از این مسابقه برای ترساندن مخالفان نظام، میخواد عقب نمونه و اون حرفا رو میزنه که ما نمیدونم گردنها رو قطع میکنیم، قدمها رو میشکنیم، دستها رو میبریم و از این حرفا. و این دوتا ترور رو هم انجام بدید برای اینکه اذهان متوجه سپاه بشه. اون یه عده دستگیر شده بودن، اتهامات عضوان یه عده متوجه اتهامات متوجه وزارت اطلاعات بود و خب کارشناسان و افراد خوبه مبارز و سیاسی اینها رو خیلی دقیق میدونستن. بعضاً من یک سندی دیدم سه چهار ماه قبل از ترور مرحوم فروخر حزب ملت ایران یک بیانیه‌ای داده بود رسماً اعلام کرده بود جان فروخر در خطر و جالبه که هیچ کس به این موضوع توجه نمی‌کنه. حالا من مفصل باید صحبت بکنم که خود مرحوم فروخر هم بی‌احتیاطی زیاد کرده بود، تنها زندگی میکرد، فکر توی خونش نداشت، دوربین مدار بسته نداشت، نداشته آیفون تصویری نداشته بود برای خونش، کسی با او زندگی نمیکرد و همه اینها او رو به شدت آسیب پذیر میکرد. چندین هفته قبل اینها میدونستن که خونشون و اون کوچه که توش زندگی میکنن از داخل یک بنگاه مسکنی که روبروی کوچه اونها تو خیابون احداث شده تأسیس شده بود زیر نظر. این به سراغ 1178 وقتی اون داستان ها پیش آمد سه اتفاق مهم افتاد. اولین اتفاق این بود که آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی مستقیماً در نماز جمعه موضع گرفت و بر اساس اطلاعات دروغی که توسط یک گروه کارکنان دفتر ایشون در بخشی از اطلاعات سپاه بهشون داده شده بود این ذهنیت رو براشون ایجاد کردن که این کار سرویس های امنیتی خارجیه.
بله.
آقای دکتوری که اصلا منکر شد که حتی اون چارت قتل اول رو دستور داده و بعد از این صحبت آقای خامنه‌ای که اون دو تای دیگر رو دستورشون میده و گفته بود نه من چه چیزی نگفتم اینا گفتم که اینجوری منم گفتم خب چون امام بود و سعی کرد بلدخوازی از مسئولیتش فرار کنه. البته من از منبعی شنیدم که بعداً با توانی که صورت گرفت آقای منیر اژه‌ای که الان وزیر اطلاعات هستن پذیرفتن مسئولیت صدور احکام اعدام رو به گردن بگیرن یا ترور رو و پاداشش هم گرفتن دیگه شدن وزیر اطلاعات.
بله.
قبلا هم از این حکم ایشون داده بوده. این ماجرا که مطرح شد حیثیت گروهی از مامورین عالی رتبه وزارت اطلاعات در رأسشون مهندس سعید امامی و خود سید مصطفی موسوی و بچه های دیگری از وزارت اطلاعات زیر سوال رفت. این ماجرای جنگ داخلی روانی در داخل وزارت اطلاعات و در سطح دیگری در کل دستگاه‌های امنیتی و انتظامی کشور به وجود آورد که آقا اینا که مأمور بودن و معذور بعد این 5-6 تا نبودن که صدها نفر ترور شدن حالا چی شده که این 4 نفر یه دسته شدن نور چشم نظام حالا اپوزیسیون که جای خود داره. یعنی بحثا در این سطح بود. یکی از کسانی که من میشناسمش و برای حفظ در واقع امنیت قضایی او چون فکر میکنم بازنشسته شد از وزارت اطلاعات انسان بسیار شریفی ایشون بنده ایشون رو دوست دارن از این رسانه به صراحت میگن از کارشناسان عالی رتبه وزارت اطلاعات در امور امنیتی حزب بعث عراق ایشون و یکی از دلایل عدم موفقیت ایران و امریکا به طریق اولا در مبارزه با بعثی ها و شرکه بعثی ها این است که امثال ایشون رو حذف کردن عملاً از وزارت اطلاعات. بلکه من تا دو یک سال و نیمه پیش میدونم که ایشون دنبال کار با کار بازنشستگیش بود ولی عملا شغل کلیدی نداشت در حالی که ایشون از کارشناسان خبره مسئله عراق هستن در قضیه کودتای نوزه و بعد هم ضرباتی که بهترین جوانان ایران در خارج از کشور زدن و عوامل وزاره سازمان اطلاعات ارتش عراق رو ترور کردن در خارج از کشور دام گذاشتن اونها رو کشوندن به این دام و کشتن ایشون نقش اساسی داشتن. این آدم یک عمل قهرمانانه انجام داد و اون این بود که نامه ای بود که سعید امامی نوشته بود به وزیر اطلاعات در خصوص سرکوب مطبوعات و همینطور اون نامه ای بود که آقای سید مصطفی کاظمی نوشته بود به وزیر اطلاعات که آقا حکم این آدم ها چیه مکتوب کرده بود این رو برد و داد به آقای موسوی خویی خواه موسوی خویی ها هر اون مختر سالمجاد و سقلبی رو روزنامه سلام بود. خب
جناب دانش ای کاش این دوستان عزیز به جای اینکه اون دشمنان رو و دشمنان ایران رو می کشتن بهتر بود که افشاشو می کردن. ما از اون حالت خشونت به در می اومدیم و یک رفتار خردمندانه و عاری از خشونت در پیش می گرفتیم. خیلی زیباتر بود تا چنین برخوردی. اما یه موضوع دیگه صحبت آقای خامنه‌ای در نماز جمعه که این قتل‌ها رو به خارجی‌ها منتسب کردن، خب از یک طرف هم یک سابقه ای ما داریم میبینیم که ظرف 28 سال گذشته هر اتفاق و واقعی در ایران رخ میده اون رو به خارجی ها و عوامل خارجی نسبت میدن.
درسته کمان که من در ادامه عرایزم میگم که اینها همونطور که در اون داستان نوژه دیدید چجور عمل کردن الان هم همونجور برخورد میکنن یا رداز اعدام های اول اعدام در جاهای دیگه اینا ابزارهای اصلی کارشونه.
بله.
در خصوص تکرار افسران عالی رتبه سازمان اطلاعات ارتش عراق و حزب بعث عراق من با شما موافق نیستم. این همون دورانی که اینها سلاحهای شیمیایی علیه ما به کار می‌بردن و جنگ ما جنگ برون مرزی هم داریم کما اینکه عراقی ها در توسط گروه که آقای رجبی بسیاری از افراد رو سعی کردن ترور بکنن، من جمله مرحوم سپهبد صیاد شیرازی رو که اینها خیلی هم بهش افتخار می‌کردن. اما در خصوص عوامل داخلی اونها، من همونطور که خدمتون عرض کردم اونچنان جذب بدبینی و سوء زنی رو این ماجرای کودتا در 1959 به وجود بود که تا سالها غبار مسموم این کدورت بر آینه همدلی و همراهی نیروهای ارتش و سپاه نشسته بود. این یک واقعیت تلخیه که ما نمیتونیم اثر از جاوید بتونیم کنیم.
در صورت جناب معتمدی، من هم با شما در اون مورد خاص کاملا مخالفم با اون بحثی که هر چقدر اگر دشمن دناعت و پستی کار برد ما هم شکل اون بشیم، پس تفاوت بین انسانیت و دیو و دد چیست؟ و همین الان هم میبینیم که آقای بوش تجاوز و جنگ رو نامیدند دفاع پیشگیرانه و اون هم در خارج کشور.
بذار شما خواهی اجازه روید ما در مورد مسئله فضای جنگ یه روزی بحث بکنیم که قطعاً اساساً جنگ چیز بدیه مثل قتله.
بله.
دقیقا قتله.
بله. بله.
چون ما در جنگ قصد براندازی تخریب داریم، یا به عنوان مهاجم یا به عنوان مدافع. چون فرض بفرمایید وقتی تانکی آمده داره خانه ما رو یا خانه دوستان ما، هموطنان ما رو گلوله باری میکنه یا یک نفر برای زره تیراندازی میکنه، این اعتقادات انسانی شریف ما نمیتونه جون آدم ها رو نجات بده. ما مشخص به تانک لازم داریم و آدم های شجاعی که بلند شن و با آرپیجی بزنن تو این کارو، این نیروهای مهاجم رو به زغال سوخته در اون فلز مذابی که اون تانک ها تبدیل کنن. در این با 4 تا تانک و چند صد نفر سرباز تمام یک مملکت رو میگیرن و ماجرا جوری دیگر میشه.
بله بگذاریم برگردیم چون ممکنه تلفن مجددا قطع بشه.
بله
بگذاریم اینو در یه روز دیگه، ولی فراموش نکنیم که دفاع امری است مقدس و ملی در چارچوب مرزها و در مقابل تجاوز بیگانگان، و دقیقا تفاوت بین اون دفاع و اون تجاوز مرز اخلاق بعضی کسا از اخلاق میگذارن، از همین سو استفاده میکنن و از این واژه های زیبا استفاده میکنن برای رسیدن به خواسته ها و امیال خبیثشون. اون فاصله اخلاق. بفرمایید.